میزبان و هم حریف هم داورا، چون میدونید که میزبانی وقتی که به یک کشوری برسه نمایندهشون خب ارجحیت داره دیگه. هر دو رو با هم برنده شد و الهه روز به نماینده دیگه دخترمون در وزن 60 کیلوگرم، او هم با قرعه شانس استراحت روبرو شد، سه برد پشت هم داشت و در فینال به حریف تاجیکستان باخت.
خب
من های 65 کیلو دیگه دخترمون بود که یه استراحت کرد، یه بازی باخت داشت و در جدول شانس مجدد به مدال برنز رسید و خدمتتون عرض کنم که توی این مسابقات در بخش بانوان مونا میرزایی مربی بودن و ستاره اسماعیلی سرمربی دختران ما هستن، فرشاد شادکام سرمربی آقایونمون هست و اینکه امروز هم آقای شادمان عزیزی بازی‌های خوبی رو داشته، پای فینال هست. همین دقایق پیش بچه با من در تماس بودن گفتن پای فینال هست، براش آرزو میکنم که یه طلای دیگه در بخش مردان داشته باشیم. ما در بخش زنان با سه تا نماینده سه مدال کسب کردیم تا الان.
درود بر شما، سپاسگزاریم، انشالله که موفق باشن بچه ها.
قربونتون برم، خیلی ممنون، سلامتی آرزو میکنم، ممنون که شنونده صدای ما از ورزش‌های رزمی بود.
سلامت باشید، باهاتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خداحافظ.
بازم بگیم
خبر،
نه هنوزم بگیم باشه.
آره. چرا که نه، خبرای دست اول،
خبر دست اول میگیم. بدون شک با اتفاقاتی که در لیگ برتر فوتبال ایران رخ میده باید این لیگ رو عجیب ترین لیگ حرفه‌ای دنیا نامگذاری بکنه.
بله.
هفته اول 24مین دوره رقابت لیگ برتر فوتبال در حالی برگزار شد که دو تیم پرطرفدار فوتبال ایران با یک چالش عجیب روبرو بودن. حالا چی؟ با توجه به بازسازی ورزشگاه آزادی و عدم تایید ورزشگاه تختی، استقلال و پرسپولیس ورزشگاهی برای میزبانی از حریفاشون نداشتن، چالشی که حتی به نظر میسه در لیگ‌های درجه 2 و 3 آسیایی هم کمتر تیم با اونو درگیر باشه، ولی ما درگیر هستیم.
اما این روزها مسابقات کشتی فرنگی و آزاد نوجوانان جهان رو داشتیم و خلاصه این که بحث کشتی به قدری در کشور ما همیشه گرمه که در این لحظه میخواییم گفتگوی داشته باشیم با آقای عبدالهاشمپور، همکار خوب و خلاصه با اطلاعات قوی کشتی.
بله.
و برخیرش و به
تازه از و به تازگی از پاریس برگشته.
بله.
حسن جان سلام، وقتت بخیر.
سلام آقای عبدالهاشم پور، خوش آمدید. خسته
خیلی ممنونم. بنام خدا، من حالا سلام دارم خدمت شما خانم حسینی، ایمان آرزوی عزیز. خیلی ممنون، متشکر از محبت همیشگیتون و سلام به همه شنوندگان دوست داشتنی، همراهان صمیمی رادیو ورزش. ان شاءالله که همگی خوب و خوش باشن و امیدواریم بازم کشتی بتونه تو این دو سه روز آینده باعث خوشحالی و سرور مردم کشورمون باشه و انشالله عملکرد خوبی رو تو مسابقات نوجوانان جهان داشته باشه. نیمی از راک طی شده، یعنی همون قهرمانی فرنگی، انشالله نیمی از باقی مونده راه قهرمانی در آزاد هم و گزارش خوب ایمان آرزه انشالله به گوش مردم عزیز برسه.
انشالله
خدمت شما.
آقا آزاد از کی دقیقا شروع میشه؟
دیگه امروز از ساعت 11:30 الان فکر کنم دقیقاً 30 دقیقه دیگه، درسته؟
بله، کمتر از 30 دقیقه دیگه، 26 آره. دقیقه دیگه شروع میشه.
ان شاءالله شروع میشه که حتما برنامه مسابقات هم که مرور هم می‌کنیم با شنوندگان عزیز. ما بالاخره در پنجگزد نخست با توجه به اینکه نفراتی که داریم تو مسابقه قهرمانی آسیا عمدتاً بودن و موفق هم ظاهر شده بودن اونجا قهرمان مسابقات شدیم، کارشون رو شروع می‌کنن. فردا هم که پنجگزد دومه، در واقع امروز از ساعت 17 و دقیقه مسابقات نیمه نهایی برگزار میشه. متا برای کسب مدال و انشالله مسابقات فینال و رده بندی فردا از ساعت 18:30 کشتی ما دوباره تشک حاضر میشن. در واقع شنبه یک شنبه قرار هست که ما مدال هایی بگیریم که ما رو به قهرمانی مجدد دنیا در مسابقات جهانی میرسونه. اتفاقی در فرنگی افتاد و واقعا هم عملکرد بچه ها خوب بود، اگرچه تو چهار وزن ما مدال نگرفتیم، اما سه تا مدال طلا و سه تا مدال برنز به دست آوردیم، تونستیم عنوان قهرمانی فرنگی نوجوانان رو در عمان و اردن به دست بیاریم برای سومین سال متوالی با محسن سوریان. که الان ما علاوه بر حمید باوفا محسن سوریان هم داریم به عنوان مربیان واقعا مؤلف که اصلا میتونن تیمهاشون رو مرتبا بر سکوی قهرمانی بنشونن. و این خوشحال کننده است که ما در واقع پشتیبانی فنی خیلی خوب و ایدال در فرنگی داریم، در کنار حسن رنگدز بزرگ که ما تو شش وزن المپیک 4 تا مدال گرفتیم، الان هم باوفا در تیم ملی جوانان خیلی موفقه، هم همینطور آقای سوریان که تازه ترین موفقیتمون همین مسابقات دیروز پریروز بود که در واقع موفق شدیم چهارشنبه شب در عمان و اردن قهرمانی تیمی مسابقات فرنگی رو به دست بیاریم. انشاءالله یک شنبه هم جام قهرمانی مسابقات آزاد بالای سر ببریم و بچه‌ها تو دهورد بتونن عملکرد شایسته‌ای داشته باشن. هرچند میدونیم که کشتیگیران روسی هم حضور دارن، بلاروسی هم هستن، در ترکیب در واقع تیم بی‌طرف در مسابقات حضور خواهند داشت. این کار رو از نظر فنی خیلی سخت می‌کنه، اما همونطور که تیم فرنگی موفق بود امیدواریم که آزاد هم بتونه برسه با تمام حواشی که وجود داره.
آره دقیقا همین رو میخواستم بپرسم حسن جان. آره. هر چقدر فرنگی با آرامش رفت آزاد دم اعزام اون بحث به نام احسانپور پیش اومد و دارن ابراهیم مهربان هم رفت با تیم.
بله برای آرامش خوشبختانه حفظ شد، یعنی حداقل این نفرات همراه آقای بهنام احسانپور در خلال این تقریبا یک سال و حتی سال گذشته که ما قهرمان شدیم خود بهنام سرمربی بود موندن. ما تو خب نبود بهنام احسانپور حتما تأثیر خواهد داشت، امیدواریم تأثیر منفیش یا سوء
حداقلی باشه ان شاء الله.
آره امیدوارم سوء آدم مثلا حضورش در مسابقات نبودنش دیگه اینقدر اثر نذاره که خدای نکرده بچه‌ها هم قابلیت‌های فنی که دارن دور بمونن، چون آشناتر بوده دیگه. اما خوشبختانه کادرش هست، آقای مهربان هم که خودش سالها تیم ملی جوانان در کنار غلامرضا محمدی تیم ملی بزرگسالان بوده و دبیر فدراسیون اوزان رو می‌شناسه و براش فضا غریبه نیست. شاید بتونیم این نتیجه خوب بگیریم، ولی خب حالا دیگه بعد مسابقات دیگه باید صحبت کنیم که چرا اینجوری میشه که انقدر انسجام توی در واقع سطوح بالای فدراسیون متأسفانه یهو تنزل میکنه که سرمربی تیم در فاصله 4 روز دیگه ترجیح میده نیاد، خود فدراسیون هم با ترجیح میده باشه همکاری نکنه. تلاشی هم نشد که در واقع بمونه بهنام، حالا دوستان
دعوت هم نشد اصلا صحبت کنه میگن آقا ماجرا چی بوده.
ما بین بچهای ما بین این فدراسیون و بهنام خیلی تلاش کردن که دوباره برگرده، ولی نه خودش خیلی مشتاق بود نه فدراسیون اشتیاقی نشون داد. حالا خب میگم الان واقعا شاید بحثش جایز نباشه، الان فقط
آره بذاریم بعد مسابقات.
آره بچه‌ها ان شاءالله به تیم خوبی هم داریم، ما تیم مثلا اورا خاطری که سال قبل قهرمان دنیا شد هست، یا سام سیار ما که مدال گرفت باز در تیم هست، ترکیب خوبی داریم. بچه‌ها هم میدان دیدن هم بسیار پر امیدن، ان شاءالله که بتونن عنوان قهرمانی تیمی مسابقه در استانبول دفاع کنن و یه بازی قهرمان جهان بشن
ان شاءالله. حسن جان من فقط یه سوال بپرسم عرضم تمام، اونم وقتی که شما شروع کردی به صحبت کردن و در واقع اطلاعات دادن در تو کشتی نوجوانان پیامک زیاد اومد در رابطه با اینکه از آقای عبدالهاشمی‌پور بپرسید آخرین وضعیت حسن یزدانی چی شد، کی کجا چه جوری پیش کی کتفشو میخواد عمل بکنه و کی دوباره منتظر بازگشتش و میدان کشتی باشین با قدرت. البته
خواهش من پدیدو دیدم آقای یزدانی رو در جویبار
بله.
هم با تمرین متمرکز تیم کشتی آزاد مازندران نوجوانانش های یزدانی تو باشگاه خودش هم بود اومد اونجا با ایشون صحبت کردیم، دارن تصمیم میگیرن که کجا جراحی بکنن، احتمال جراحی تو خارج از کشور خیلی زیاده ولی اینجا محتمل اتفاق بیفته، ولی اون چیزی که شکی توش نیست اگر جراحی بکنه آقای یزدانی مسابقه جهانی 2025 رو از دست خواهد داد.
اصلا باید از دست بده طبق توصیه‌ای که شده تا این دوره نقاهت طولانی تر بشه و با شرایط بهتری بتونه برگرده.
آره و ضمن این که خبر خوشحال کننده اینه که میمونه دیگه، یعنی قرار هست آقای
آره ما فهمی کردیم خدافظی میکنه ولی میمونه آره. و میخواد کشتی بگیره
مثلا طلا
یعنی المپیک 2028 هستن
به امید خدا قرار هست که بمونن برای اینکه اون طلا نگرفته تو مسابقات پاریس اونجا بگیرن به امید خدا.
دیگه خودت باید بری گزارش کنی حسن جان، بری اونجا هم گزارش کنی تا طلا تو طلا نگرفت به نظرم بی خیال نشو کشتی رو.
خواهش میکنم اگر فرصتی باشه ما که با افتخار هستیم، ولی دوست دارم که اصلا من دیگه هیچ میدان آسیایی و جهانی و المپیک نرم، اصلا یزدانی طلاها رو بگیره
انشاءالله.
کشتی با توجه به لیاقتهاش باید هم بهترین چهره تاریخ ورزشمون کشتی باشه، یعنی در واقع حسن یزدانی خیلی میشه نزدیک شده دیگه، همین الان چند تا رکورد رو شکونده. تو اگه دوره بعدم حضور پیدا کنه علاوه بر اینکه در واقع میشه سومین کشتی بعد از جهان پهلوان تختی و امیررضا خادم عزیز که میتونه در واقع 4 المپیکی بشه، میتونه اولین کشتیگیر و ورزشکار ما باشه که صاحب 4 نشان المپیک شده، که این خودش خیلی اتفاق بزرگی که من همینا رو آماری خدمت آقای یزدانی پهلوان بزرگمون گفتم و شاید یه شوقی با سویشون ایجاد شد که انشالله بمونه. ولی خب خیلی خیلی مهمه که این دسته دیگه باش همراهی کنه دیگه، بالاخره این کتفه دوباره قرار نباشه که اذیتش کنه انشالله.
حسن جا خیلی متشکرم، میدونم دور تندم صحبت کردی، یعنی تقریبا یه 40-50 صفحه آچاری که باید اطلاعات حسن عبدالهاشم پور میداد یه نیم ساعت رو تا یه 3 دقیقه داد.
فشرده گفت.
کاملا فشرده. خیلی متشکرم ازت.
دست شما درد نکنه.
اختیار داری، اختیار داری.
راحت ان شاء الله گزارش عالی داشته باشی.
سلامت باشی. مخلصیم. خیلی ممنونم. ما خدافظی می‌کنیم.
شما هم همینطور خسته نباشید.
متشکرم. خدا نگهدار. خدا نگهدار.
خداحافظ.
عزیزان رادیو ورزش، با برنامه شما واقعا ما کیف میکنیم و واقعا برنامه تون جالبه، با ارزشه. خواهش میکنم پیامکارم بخونید، از تا درست در درستش بخونید. تشکر رایگی اسمارت گرگان.
سلام، صحبتون بخیر، خسته نباشین. عجیب ترین خبر مال دیشب بود که چطور پرسپولیستون بازی رو نباخت. ممنونم از برنامهتون.
عجیب ترین چیزی که امروز من یادم افتاد نقل و انتقالات باشگاه استقلال بود از طریق یامگا به آلمیونه عراق، این بود که چرا این اتفاق افتاده. از منی استقلال من این تقاضا رو دارم، اینم دلیل شیشی بوده. خیلی ممنون، اسماعیل ایدریچی هستم از قم. خیلی ممنون.
خب
بریم سراغ آقای حافظ کاظم‌زاده. زمین که تشکر
11 و 11 ثانیه.
چه جالبه،
11 و 11 دقیقه و 11 ثانیه.
بله خب تشکر میکنم از تماس‌های تلفنی شما مردم عزیز. حالا صحبت های شما همکاری
خواهش میکنم. با حافظ کاظم‌زاده میخوایم صحبت بکنیم. بله. من نگفتن در رابطه با چه موضوعی میخوایم صحبت کنیم، چون حافظ جان عزیز ما دایره المعارف همه حوزه هاست، یعنی در تو هر حوزه یک حرف رو به حافظ بگی تقریبا یه صبح تا غروب بی وقفه بدون نوشیدن آب و مکس میتونی صحبت بکنه.
درسته.
الان هر چی صلاح دونست با حافظ ما صحبت میکنیم، در تو با هر حوزه‌ای در ورزش، فوتبال، نقل و انتقالات داخلی، خارجی، بین حوزه خلیج فارس، اونورتر اینورتر، آمریکای جنوبی، کنکاکاف، همه چی.
بله.
حافظ جان سلام علیکم.
سلام به شما، خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شنوندگان عزیز و دو همکار نازنینم، سکا خان حسینی، ایمان جان آرزه. عرض ادب، روزتون بخیر. خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم.
درود بر شما.
و در خدمت شما هستم. فکر میکنم داغ‌ترینش مسابقات لیگ هفته دوم باشه دیروز.
آره واقعا نصفش البته مونده، نصف خورده بیشتر از نصفش باقی مونده که امروز برگزار میشه. دیروز هم که به نظرم گل بازی‌ها برگزار شد، تراکتور و پرسپولیس در تبریزی که شنونده‌هامون الان تلفنش پخش شد گفت من تعجب میکنم که چطور پرسپولیس تو اون شرایط 10 نفره شدن تو اون جو و با این تراکتوری که به نظر حافظ جان حالا یه خورده زود قضاوت، ولی چیزی که دیشب دیدیم آماده است با این اسکواد و با این ترکیب و با این نفراتی که به خدمت گرفته، تراکتور فصل قبل نیست، خیلی آماده تره. شما بگو، از زبان شما میشنویم.
خواهش میکنم. اول یه مرور کلی رو نتایج داشته
باشیم. آره حتما.
آلومینیوم و نساجی 1-1 مساوی کردند و با توجه به اینکه محمد عباس‌زاده گل دیرهنگامی رو برای نساجی چی‌ها در خانه حریف به ثمر رسوند، خب این تساوی حکم یک پیروزی رو قطعا برای این تیم داشت و خیلی شیرین بود، شیرین تر از یک تساوی عادی بود.
بله.
گلگوهر بالاخره تونست امتیاز رو کسب بکنه در هفته دوم و استقلال خوزستان رو 2-0 شکست داد. من دیروز هم در برنامه هواداری صحبت میکردم، عرض کردم گلگوهر یکی از تیم‌های سخت این فصله.
درسته.
و باید روش حساب بیشتری باز کرد. و بازی دیگر فولاد و مثل رفسنجان بود که در نهایت بدون گل مساوی شده. یحیی گل محمدی هم در نشست خبری اشاره کرد به اینکه دوست داره تماشاگران بیشتری به ورزشگاه بیان. شاید او همچنان حال و هوای چشمانش که روی سکو میفته، حال و هوای چشمانی که روی سکوهای پرسپولیس میفته.
بله.
ولی خوب انگار دوست داره که هواداران بیشتری رو در ورزشگاه ببینه برای فولاد خوزستان، که البته تیم کم هواداری خصوصا در استان خوزستان نیست و هواداران قابل توجهی داره و در نهایت 0-0 شد. برسیم به بازی پرسپولیس و تراکتور که در تبریز ورزشگاه یادگار امام برگزار شد و اون رو از چند بود به نظرم بررسی بکنیم.
حتما.
اول در مورد تراکتور که ایمان جان شما هم اشاره کردی، تراکتور تیم فوق العاده خوب و پرمهره.
بله.
شاید حتی از سپاهان هم آماده تر و هم پایه استقلالی که نقل و انتقالات فوق العاده ای داشت.
موافقم.
چون پرسپولیس همچنان نقل و انتقالاتش کامل نیست.
بله.
چرا میگم از سپاهان آماده تر؟ چون بازیکنانی که گرفته بازیکنان با تجربه ای هستند. سپاهان سراغ جوانها رفته و زمان میبره تا بتونه به ترکیب فیکس خودش و آرمانی خودش برسه. این نکته مهمیه. اونها هم تیم فوق‌العاده‌ای هستند ولی شاید به خاطر جوانی بازیکنان و تعدد و تغییرشون یکم مشکل داشته باشن.
زمینه که چیزی هم میونه کلمت عذرخواهی میکنم، آقای آذربایجانی مدیر عاملشون گفته که ما چون فکر میکردیم که همه تیم‌های حاضر در لیگ نخبگان و دسته دو آسیا موافقت میکنن با افزایش سقف، خریدهای زیادی انجام دادیم و شاید بعضی از بازیکنایی که الان ثبت نشدن یه ذره برنامه‌ریزی سرمربی رو هم تغییر بده.
بله دقیقاً همینطور هست. تراکتور هم نقل و انتقالات پرتعدادی داشته و فکر میکنم تراکتور هم تیمی باشه که هفته به هفته اگر اسیر حواشی نشن هر چقدر بگذره این تیم خطرناکتر میشه، قویتر میشه. یعنی شما به هیچ عنوان به تراکتور هفته دوم رو اگر اینطور میبینید، تراکتور هفته ششم و هفتم تراکتور به شدت قوی تری خواهد.
قطعا همینطور.
و این شاید برای سایر تیم هم البته صادق باشه. تراکتور پرسپولیس رو تحت فشار گذاشت. پرسپولیس برنامه ای نداشت تو بازی گذشته، بازی دیشب. این کاملا مشهود بود و شاید تنها نقطه قوتی که پرسپولیسیا بتونن بهش اشاره بکنن درخشش الکسی گوندوز.
خیلی خوب بود حافظ، خیلی خوب بود.
یک شب رویایی رو تو تبریز.
چقدر توپ در آورد از دروازه؟
7 مهار.
خیلی خوب.
اصلا عجیب بود. و شاید میگم تنها نکته‌ای که پرسپولیسی ها رو به خاطر اون کشمکشایی که با علیرضا بیرانوند داشتن شاد بکنه از این تساوی، شادتر از یک تساوی عادی بکنه، اولا حالا تساوی در خانه حریف مقابل اون تعداد تماشاگر بود، دوم من این که جایگزینی که برای علیرضا بیرانوند آوردن 7 مهار داره و اون سمت تنها ضربه در چارچوب پرسپولیسی ها تبدیل به گل میشه.
بله.
ولی این باعث نمیشه که ما از عملکرد بد پرسپولیس حرف نزنیم. پرسپولیس یک تیم به شدت به هم ریخته بود دیشب، مخصوصا در مرکز میدان. سروش رفیعی فکر میکنم 7-8 بار به سادگی توپ لو داد، 7-8 مرتبه توپ لو داد و این تعداد توپ لو دادن برای هافبک خلاق که ضرب و هنگ تیم رو تنظیم میکنه میانه میدان واقعا فاجعه است. اینا
و فاجعهش هم تکمیل کرد دیگه با اون کاری که انجام
داد، با اون اخراج هم که بله اون فاجعه دیگه تکمیل شد و اتفاقا شاید بیرون رفتن سروش باعث شد که توپا راحت‌تر به جناحین پرسپولیس برسه.
عجب.
چون توپایی هم که به مقصد میرسه توپایی بود که اصطلاحاً تو جنگ میداد، یعنی بازیکن تحت فشار رو صاحب توپ میکرد که پاس اگه توپ خودش هم رو نمیرفت توپ بعدی که به مقصد
لو میرفت. بله.
و این مشهود بود. قطعا باید یه فکری برای این کادر فنی پرسپولیس بکنه برای بازی‌های بعدی. خدمت شما عرض کنم که پاس گلی که سعید صادقی میده رو بهش دقت، حالا اون وقت که ریکاردو آلوز اصلا استاد این ارسال هاست و چیز جدیدی نبود،
خیلی خوشگل فرستاد و خوشگلتر شجاع زد
همیشه. دقیقاً فرستاد و تو به گل تبدیل شد. سعید صادقی فصلی که میاد پرسپولیس به عنوان بهترین پاسور لیگ میاد پرسپولیس.
بله.
توی اون فصل اگر درست یادم باشه 11 پاس گل میده، از این 11 پاس گل 9 تاش از روی ارسال هاست، ارسال‌های شروع مجدد. دقت کنید.
بله.
شرایطی که سعید صادقی فصل گذشته کامل ازش دور بود. این که ما یه بازیکن رو بذاریم تو زمین که صرفاً واسمون کورنر بریزه یا ضربه ایستگاهی بزنه منطقی نیست. باید یکم این سعید صادقی کارو بیشتر بشه، یکم کیفیت قبلیش برگرده، ولی وجودش به عنوان کسی که کورنرها رو ارسال میکنه ارسال بکنه، چون همه کورنرها رو همون نمی‌فرسته. سروش رفیعی هم یکی فرستاد که اصلا تو مستقیم رفت بیرون، خیلی عجیب و غریب نیمه اول، و بتونه ضربات ایستگاهی ارسالی رو بزنه. به نظرم سعید صادقی داره به اون چیزی که به همون دلیل اومد پرسپولیس برمیگرده. اینم یه نکته مهمه دیگه بود. ولی در کل پرسپولیس بازی اصلا خوبی رو دیروز انجام نداد. شاید با اضافه شدن نفرات جدید جلو اومدن وحید امیری، اونها بتونن بهبود ببخشن وضعیتشون. سمت راست پرسپولیس به اندازه سمت چپش که اورونوف هست رونده نیست، چه فرشاد احمدزاده چه سعید صادقی اونجا نمیتونن میزان روندگی رو با وجود اینکه علمود رو پشت سر خودشون دارن، املود رو در واقع پشت سر خودشون دارن، نتونستن فراهم بکنن. البته که ایوب الاملود بازیکن بسیار خوبیه و کیفیتش رو هم نشون داد شب گذشته، هم در دفاع هم در جایگیری و ضربه سر و گلی که به ثمر رسوند. در نهایت پرسپولیس نیاز داره که سمت راست احتمالا یا قلی‌زاده یا شبه قلی‌زاده رو جذب بکنه و از بازی بعدی هم احتمالا از میلاد محمدی اضافه بشه و از سمت چپش بهتر بشه، چون وحید امیری به خاطر اینکه در دفاع چپ موثر باشه سعی میکرد در نفوذها کمتر خودش رو نشون بده و وحید امیری کسی که در نفوذها میتونه فوق‌العاده پرسپولیس کمک کنه.
بله.
یه نکته دیگری داره بازی پرسپولیس تراکتور که میخوام در مورد اون صحبت بکنم. به چند دقیقه وقت داریم فقط؟
فکر می‌کنم پایین برنامه تقریبا، حالا خانم ادیبی هم اشاره بکنم، فکر می‌کنم 5 دقیقه یا 6 دقیقه تا پایین برنامه زمان داریم.
5 دقیقه یا 6 دقیقه؟ خب خوبه 5 دقیقه یا 6 دقیقه. یه عکسی شب گذشته بیرون میاد.
خب
که در کنار محمد نصرتی پسر آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم و محبوب کشورمون نشستن.
بله.
و زمزمه های حاشیه داره به وجود میاد. شاید اگر یکی دو سال از عمر دولت آقای دکتر پزشکیان گذشته بود این حواشی خیلی پررنگتر هم میشد، چه بسا در آینده بشود. من در این خصوص میخواستم صحبت بکنم. به نظر من هیچ ایرادی نداره، حالا ایشون که پسر رئیس جمهورن، حتی خود رئیس جمهورم بیاد روی سکو بنشینه و طرفدار یک تیم باشه، چه ایرادی داره؟ چرا اونها رو سعی میکنیم از زندگی عادی محروم بکنیم؟ مگر کسی که پدرش سمتی داره، مگر کسی که خودش سمتی داره باید از زندگی عادی محروم بشه؟
نه حافظ جان، مگه من و شما اگر علاقه من به پرسپولیس یا استقلال باشیم اشکال داره؟
نه بس اشکال، ببین من
نه نه دخالتش در کار حرفه‌مون اشکال داره.
بله دقیقاً دقیقاً. حالا این رو میدونی میخوام به کجا وصلش بکنم؟
بله.
هیچ ایرادی نداره که پسر آقای دکتر پزشکیان، حتی خود آقای دکتر پزشکیان بیان تو ورزشگاه بنشینن با شال تراکتور، با شال پرسپولیس، با شال استقلال، با شال سپاهان یا هر تیم دیگری. این هیچ ایرادی از نظر من نداره. کجا کار ایراد پیدا میکنه؟ اونجایی که مسئولین فوتبال نتونستن واکنشی نسبت به اتفاقات داشته باشن که حضور افراد مختلف تأثیری بر سوگیری نظرها و بدبینی مردم نداشته باشه. اینو بازتر میکنم، بازم تأکید میکنم، حتی حضور خود آقای دکتر پزشکیان هم به نظر من بسیار ارزشمنده در هواداری از یک تیم، چون میتونه یک فضای محترمتر رو ایجاد کنه. وقتی که یک چنین شخصیتی به عنوان هوادار یک تیم میاد توی ورزشگاه و به طور مثال حالا فوتبال یه سمتش برد یه سمتش باخت،
بله.
بعد از شکست تیمش یهو مثلا میبینی یه چنین هواداری پسر آقای دکتر پزشکیان تبریک بگه به پرسپولیس، میدونی چقدر میتونه تلطیف بکنه اون جنگ خودخواسته بعضن که به وجود اومده بین هواداران. این از این. کجا مورد پیدا میکنه؟ اونجایی که ما مواجهیم از ابتدای فصل همچنان با یک تنبیه مشخص برای عبور از سقف قرارداد مواجه نیستیم. میخوام یکی یکی بشمارم، میگم چه رب الان خیلی میگم چه ربطی داره، مواجه نیستیم. آقا چه کاری شما انجام میدید که حفظ سخت قرارداد رعایتش الزام آور باشه؟ بعد از گذشت یه مقطعی یهو به این فکر میافتن که سقف افزایش پیدا بکنه، صحبتی در مورد یک بازیکن میشه، حکم قرار معرفی بشه، حکم قرار اعلام بشه.
بله.
چه به سود بازیکن چه به ضرر بازیکن، به یک بار نه باید بفرستیم فلان کارشناس
روند مالی. بله.
به امروز شاهدش نبودیم، به طول هم می انجامه، به درازا کشیده میشه. میخوام در مورد خدمت شما عرض کنم که سایر مسائل صحبت بکنی باز به همین ترتیب. حالا من یکی یکی چون ذهنی دارم میگم.
چیز عجیب تر هم حافظ جان، آقای نورشق اشاره کردن رئیس کمیته وضعیت بازیکن‌ها، اونم این که گفتن اگر آقای بیرانوند هم محروم بشوند محرومیتشون شامل از ابتدای لیگ نمی شود، از تاریخ ابلاغ حکم محرومیت.
بعد اینجا اصلا مشخصه و درستم هست، اصلا اون حکمی که اون عصب ما سبق نمیشه به هیچون با اون کاملا درسته.
بله.
اون مسئله نیست و من نمیدونم اصلا باشگاه پرسپولیس دیشب چرا شکایت کرده، چون این حرف قبل از شکایت باشگاه پرسپولیس این مشخص زده و این کاری که پرسپولیس کرده من اصلا نمیفهمم، یعنی این کار کرده غیر منطقیه
که گفتن از بازیکن غیر مجاز استرایکر استفاده کرده.
بله اون اصلا من منطقی نیست، چون صراحتا این نوشخ اشاره کرده که این بازیکن تا زمانی که حکمش نیاد مستاق بازیکن غیر مجاز نیست. من اینو دارم عرض میکنم موقعی که ما بعد یه سری مصاحبه ها صورت میگیره، فدراسیون در مورد اون مصاحبه ها هیچ واکنشی نشون نمیده.
بله
از این سمت مثلا باشگاه آلومینیوم به باشگاه گلگهر یه بیانیه میده سری اختار و بیا و این ورا، اینا باعث میشه که حضور اون افراد در ورزشگاه ها حساسیت برانگیز باشه. و یعنی چه اشکالی داره که خود بازم تاکید میکنم آقای دکتر پزشکیان و هر مقام دیگری در این کشور بیان. من معتقدم فوتبال باید راه خودش رو بره و همه حق دارن از فوتبال لذت ببرن، ولی متولی فوتبال که فدراسیون فوتبال هست باید بتونه جوری برخورد بکنه که همه از وجود یک نهاد بالادستی پرقدرت و ناظر بر اتفاقات فوتبال خاطرشون جمع باشه، کسی دغدغه ای نداشته باشه که آی ما داریم اینجا فوتبال بازی میکنیم اونجا داره لابی میشه پشت درهای بسته فلان میشه قدرت ها داره تاثیر میذاره. این فضا چه برای پرسپولیس چه برای استقلال چه سپاهان چه تراکتور و چه هر تیم دیگری تا امروز به وجود اومده. تیم هایی که طرفدار بیشتری داشتن بیشتر گلای داشتن از این بحث. تو مقطع استقلالی ها معتقد بودن که فدراسیون و پرسپولیس، تو مقطعی برعکس پرسپولیسی ها میگفتن استقلالی. شما بیا به اسم مصاحبه ابتدای فصل آقای تاج.
بله.
به نظر من آقای تاج توی شرایطی که شرایط دو سال اخیر کارهایی در این فوتبال کرده که از دست هر کسی بر نمیومد، این رو بذارید بگم به صراحت، خیلی ها ممکنه بگن چرا داری دفاع میکنیم، حاضرم با تک تکشون صحبت کنم مباحثه و مناظره بکنم و بگم بهشون که چی کار کرده مهدی تاج توی دو سال اخیر که شاید از دست خیلی برده با وجود همه ایرادات و ایپای میگیرن، چون نقد کردن فقط صرفا گرگر کردن نیست، باید شرایط رو بسنج. اما در مورد مصاحبه اول فصل این برای که میگم این برای هم اجازه بدید بگم اصلا نمیفهمم واسه چی باید این حرف مطرح
بشه. عذرخواهی از استقلال؟
اصلا عجیبه این حرف، نه که چرا از استقلال عذرخواهی شده، نه اگر واقعا حقی ناحق شده باید اصراحی بشه.
آقا خود ایشون هم اشاره کردن به این که 10 تا کارشناس گفتن بوده 10 تا کارشناس گفتن نبوده، ما آخر نفهمیدیم بوده یا نبوده. خب وقتی شما یه همچین مقدمه ای داری پس اصراحی کردن چیه؟
ببین این اصراحی تو من میگم اگر اشتباهی رخ داده اصراحی بسیار کار دلپذیریه، ولی این اصراحی تو اون مقصد بجز ایجاد حساسیت چه کمک دیگه ای کرد؟
بله دقیقاً.
بجز اینکه شما یک آتیش به یک خرمن خاموش شده دور انداختی چه کمکی کرد؟
آفرین. بله.
واسه همینه که الان پسرای دکتر پزشکیان که میان میشینن تو ورزشگاه همه میگه ببینید چون اشتباه استراتژیک شما بوده آقای تاج. در خیلی از موارد نه فقط در این مورد. خب این اشتباهات استراتژیک رو میذاریم کنار هم، بعد یه مشکلی به وجود میاد، بعد همه نگاه میکنیم ماشاءالله از فوتبال لذت نمیبریم. عدم لذت بردن ما نشأت گرفته از همین خورده اشتباهاته. حالا مصاحبهش به کنار یه بحثه، تو مباحث دیگه باز بیایم اشاره بکنیم و یه بار دیگه با هم دیگه مرور بکنیم شکل برخورد با آرای مختلف، شکل برگزاری جلسات و کمیته های مختلف.
حافظ جان کمتر از یک دقیقه فقط زمان داری
و جمع‌بندی بکنم.
خواهش.
استحکام فدراسیون فوتبال و کمیته های مختلف و مستقلش.
بله.
در مواجهه با آرای گوناگون، در مواجهه با تخلفات گوناگون، این رو به جرئت میتونم بگم که تو فصول اخیر هیچ وقت اتفاق نیفتاده و اگر میخوایم فوتبال این فصلمون فوتبال آرومی باشه، فوتبالی باشه که لذت بده به تماشاگرش، فدراسیون فوتبال بدون تعارف با هر باشگاهی که از هر قانونی چه نقل و انتقالاتی چه انضباطی چه اخلاقی تخطی کرد باید یک جور نگاه داشته باشه.
بله دقیقاً همین.
زمان رو در نظر بگیره، در کوتاه‌ترین زمان ممکن قاطعانه‌ترین آرا رو بده بدون در نظر گرفتن نام‌ها و رنگ‌ها.
همینطوره، کاملا باهات موافقم. خیلی متشکرم حافظ جان، مثل همیشه از صحبتات کاملا استفاده کردم، میدونم شنونده هم لذت بردن کمی که در پیام هم داشتیم. خیلی ازت ممنونم، با شما خداحافظی میکنم.
ارادت خدا خیلی متشکرم.
زنده باشی. خداحافظ.
خداحافظ.
تشکر، تموم شد. همونطور که ما صدای ما رو شنونده ها میشنون و خدافظی میکنیم، اما نه دست کن دادن عوامل پشت صحنه و نه در واقع خدا